این پادکست امروز فهمیدمه و من احمد صدیق پور هستم. تبریک عرض میکنم، به دنیا آمدی. اولین چیزی که ممکنه متوجه بشی اینه که از یه فضایی که همه چیز واسط مهیا بوده و تحت یه فشار مناسبی احساس امنیت و تعلق خاطر می کردی، یه هویی انگار رها شدی به حال خودت. می دونم، سردته و نور شدید محیط اطراف اذیتت می کنه. از وقتی که شروع کردی به تشکیل گیرنده های حسی لمس و بینایی، دائما توی یه محیط گرم و متعادل بودی که بعدن یاد می گیری بهش میگن رحم. اون خانمه که داره با غلیان احساسات شدید بهت نگاه میکنه مادرته. تو تا الان توی رحم ایشون بودی و به واسطه میلیون ها سال معجزه تکامل بدن اون خانم طوری شکل گرفته که تمام این چیزی که هستی رو به صورت اتوماتیک از ترکیب دو سلول کوچیک و نسبتاً ساده رشد و پرورش بده. اون بیچاره خودش هم نمیدونه چطوری وقتی که حتی خواب هم بوده بدنش داشته سلول‌های تخصصی عصبی عضلانی و استخوانی و هزاران دسته سلول تخصصی دیگر رو در کنار هم به دقت رشد میداده که در نهایت اون میلیاردها سلول بتونن به صورت اتوماتیک یک مجموعه زیبا و بی‌نقص که تو باشی رو درست کنن. بگذاریم. چیزی که مهمه اینه که الان اینجایی. اولین چیزی که بعد از بیرون اومدن از اون خونه گرم و نرم قدیمی تجربه می‌کنی اینه که تنظیم دمای محیط رو دیگه بدن خودت باید به عهده بگیره. احتمالاً محرک‌های حسی دیگه به چشم‌ها و گوشات شوک وارد کردن و شاید هم از وقتی که بند ناف رو ازت جدا کردن برای اولین بار حس گرسنگی تو رو به وحشت انداخته. وحشت از اینکه هنوز هیچی نشده توسط یکی از تهدیدهای واقعی دنیا کشته بشی، یا از گرسنگی بمیری، یا از گرما و تشنگی و کمبود مایعات، یا اینکه از سرمای طاقت فرسا متابولیسم بدن دچار اختلال بشه، و یا اینکه حتی راه نفس کشیدنت که تازه باز شده به راحتی و به هر دلیلی مسدود بشه و نیست و نابود بشی. شاید یه لحظه با خودت فکر کنی که چه غلطی کردم از رحم اومدم بیرون و کاش بشه که برگردی اون تو. ولی متاسفانه یا خوشبختانه دنیا قانونهای خودش رو داره و بازگشت به گذشته و یا گیر کردن در زمان حال اصلاً جزو قوانین بازی نیستن و مطلقاً هیچ استثنایی برای هیچ کس قائل نمیشه. خوشم میاد که خودت هم دقیقاً میدونی که اگر دیر به جنبی بازی رو میبازی. واقعا بهت افتخار میکنم که خودت دقیقا و به درستی فهمیدی که خودخواهی و خودمحوری تنها راه جون به در بردن از این شرایطه. ضمن عرض تبریک مجدد بابت ورودت به جمع انسانها در این زمین بازی بزرگ که بهش میگن دنیا، توی این قسمت میخوام برات تعریف کنم که چطور میتونی از زجر و نکبت زندگی جون سالم به در ببری؟ در واقع این قسمت فقط یادآوری اون چیزیه که وقتی به دنیا اومده بودی دقیقاً میدونستی و اجرا میکردی. ولی متاسفانه بر اثر همنشینی با احمقها یه سری ارزشهای واهی و احمقانه جایگزین اون اصل اساسی شده و باعث شده هر روز احساس گمشدگی و افسردگی و استرابت بیشتر بشه. نگران نباش. فکر کنم بعد از اینکه با هم توی این قسمت یه مرور ساده روی دانسته‌ها و واقعیت‌ها داشته باشیم، حالت خیلی بهتر میشه. الان کجایی؟ الان توی زایشگاه هستی و با عربده‌هایی که از ته دل می‌کشی داری به تمام حضار اعلام می‌کنی که نیازهای اساسی داری و خودت فعلا تنهایی از برآورده کردن اون نیازها بر نمیایی. واسط مهم نیست که نصف شب و اون ماما و متخصص زنان و زایمان خسته هستن یا نه. اصلا به یه ورت هم نیست که پرستار بخش 12 ساعت سر پا بوده و تازه 2 دقیقه از سرشو گذاشته روی کانتر استیشن که چرتی بزنه. این آدم ها فقط نهایتاً خستن، ولی تو داری میمیری. اگر با سرعت و دقت و ظرافت مایعات رو از دهنت ساکشن نکنن و گرمت نکنن، میمیری. اگر به نرمال شدن تنفست کمک نکنن، میمیری. تویی که 9 ماه عملا درون بدن مادرت بودی، اگر بغلت نکنن و با بدن انسان و ترجیحاً همون مادرت تماس نداشته باشی، شانس زنده موندنت خیلی خیلی کم میشه. تو که تحقیقات علمی که این موضوع رو تایید کردن نخوندی هنوز، فقط به صورت غریزی فرض رو بر این میذاری که اطرافیان این چیزا رو یا نمیدونن، یا اگه میدونن هم به راحتی ممکنه حواسشون از تو به چیزهای دیگه منحرف بشه. پس عاقلانه ترین کار اینه که تا میتونی داد و فریاد کنی که هم ریه‌هات به جریان هوا زودتر عادت کنه و هم بقیه رو به جنبونی که تنبلی نکنن. تو به درستی بین اذیت شدن دیگران از صدای تو و زنده موندن خودت، زنده موندن رو انتخاب کردی. تو غریزتن میدونی که اینجایی که اومدی مثل درون رحم محکم و مطمئن نیست. پس عاقلانه ترین کار اینه که به هر چیزی که دستت میرسه چنگ بزنی و دیگه ولکنش نباشی. از کجا معلوم؟ شاید یکی دست و پا چلفتی باشه و نتونه نگهت داره. آفرین. همین جوری به همه چیز چنگ بزن و تا میتونی جیغ بزن. خب، ظاهراً نفس کشیدن داره آسون‌تر میشه و آلوئول‌های ریه‌ت خوب باز و بسته میشن. حالا چی؟ یا خدا، بند نافت کو؟ خوب واسه خودت داشتی از طریق بند ناف میخوردی و میخوابیدی. حالا باید چه کار کنی؟ هیچ کس نمیدونه چطور و با چه مکانیزمی. ولی حالا به هر نحوی توی ژن‌های رفتاری تو برنامه ریزی شده که به محض اینکه از رحم مادر اومدی بیرون، هر چیزی که نزدیک به دهنت شد رو مک بزنی. مکیدن رو کی یادت داده؟ بعدن که رفتی مدرسه متوجه میشی که تکامل و انتخاب طبیعی این رفتار رو تقویت کرده. فعلا مهم نیست. الان تو فقط باید به مکیدن ادامه بدی. مهم نیست چی رو، دست خودت باشه یا گوشه پتویی که دورت پیچیدن و یا هر چیزی که به صورتت برخورد کنه توجهت رو جلب میکنه و سرت رو به اون سمت میچرخونی و شروع میکنی به چنگ زدن و مکیدن. حتی اگه انگشت یه غریبه باشه که فقط چون با نمک هستی لپت رو نوازش میکنه. در هر صورت تو کار خودت رو میکنی. همینجوری به تلاش مذبوحانه خودت در مکیدن همه چیز ادامه میدی تا اینکه یه بو و صدای آشنا رو میشنوی که داره سعی میکنه مناسب ترین غذایی که مخصوص تو ساخته شده رو از طریق یه چیزی که نرمه به طرف دهنت هدایت میکنه. اگر مادرت شیر کافی تولید کنه که کاملا سیر بشی، دیگه نون تو روغنه. دیگه تا 1-2 سال دیگه تقریبا اصلی ترین نیاز تامین شده. ولی اگر بدشانس باشی و مادرت شیر نداشته باشه و یا اصلا در موارد خیلی کمیاب شیر داشته باشه ولی چون نمیخواد بعدن فرم سینه هاش تغییر کنه بهت از شیر خودش نمیده، اون وقت یه خورده بعدها با مشکل مواجه میشی. متاسفانه خیلی از مردم بی سواد و ناآگاه رو تونستن گول بزنن که شیر مادر با شیر خشک هیچ فرقی نمیکنه. حالا کاری نداریم. پس چی شد؟ اگر شیر مادر خودت کافی بود، تمام آنزیم ها و ویتامین ها و پروتئین ها و کلسیوم و هر چیزی که برای رشد و تکامل دستگاه های مختلف بدنت لازم هستن رو خواهی داشت. و من اینجا فرض رو بر این شرایط خوب و نرمال میذارم. به به، تولدت مبارک. میبینم که یک سال از ورودت به این دنیا گذشته و بامزه‌تر و قوی‌تر و بزرگتر شدی. شاید تو یادت نیاد، پس بذار من بهت بگم که کل یک سال اول رو چطور گذروندی. کل این یک سال گذشته رو با خودخواهی محض فقط خوردی و خوابیدی و پوشک کثیف کردی و برای انجام همین سه کار هم تا اینکه سیستم بدنت به روال عادت کنه مدام گریه می کردی و با گریه کردن و عربده کشیدن نیاز به غذا و توجه و گرما و سرما و استراحت رو به پدر و مادرت بیان می کردی و اگر خوش شانس بوده باشی اونا در مجموع عملکرد قابل قبولی در رسیدگی به نیازهات داشتن و در ضمن فقط با پیشرفت علم بوده که تا الان از 1001 بیماری ریز و درشت جون سالم به در بردی. در مقابل خیلی از بیماری ها حتی قبل از اینکه بهشون دوچار بشی با واکسیناسیون مقاومت کردن. پس این یک سال گذشته رو اگر توی رودرواسی و تعارف با دیگران گیر می کردی و نیازهای خودت رو اولویت اول و آخر قرار نمی دادی بدون شک می مردی. باز هم آفرین که خودخواه بودی. خوشم میاد که خودت رو دوست داری و برای خودت ارزش قائلی. سال دوم زندگیت رو هم با همین فرمون میری جلو و حالا مهارت‌های حرکتی اولیه رو بیشتر و بهتر یاد میگیری. اگر این وسط مادر نرمالی داشته باشی که به احتمال خیلی زیاد همینطوره، حتما از این رابطه خاص و تکرار نشدنی بین فرزند و مادر بیشترین استفاده رو میبری. توی این دو سال اولی که گذشت میشه گفت فقط تو و مادر توی این دنیا وجود داشتین و هیچ چیز دیگه مهم نبوده. پدرت هم بوده ولی بیشتر نقش لوجستیک و پشتیبانی رو برای مامان اجرا میکرده که اونم بتونه بدون نگرانی از جنگل بیرون از خونه به بهترین نحو به تو رسیدگی کنه. باز هم اگر خوششانس بوده باشی پدر و مادرت هم تمام هم و غم و فکر و ذکرشون برآورده کردن نیازهای تو بوده. هر چیزی که به تو مربوط می شده اونا مسئولیتش رو به عهده می گرفتن. همینطور که داری بزرگتر می شی و محیط اطرافت رو کشف می کنی و با چیزهای مختلف آشنا می شی ممکنه کارهایی کنی که جونت رو به خطر بندازه. پس بهترین کاری که میکنی اینه که به محدودیت‌هایی که واسط تعیین میکنن پایبند هستی. چون خوبیش اینه که کشته نمیشی. البته این امر و نهی‌های پدر مادرت و یا خواهر برادر بزرگترت تا موقعی فایده دارن که هنوز خودت مغز رشد یافته و کاملی نداری. مخصوصا اون قسمت از مغزت که مسئول پیش‌بینی کردن و تصور آینده هست و میتونه با متصور شدن آینده و عواقب احتمالی کارهایی که الان انجام میدی کمکت میکنه که بهترین تصمیم رو بگیری. این قسمت هنوز رشد کاملی نداره و کسانی که از تو مراقبت میکنن در واقع نقش اون قسمت از مغزت رو بازی میکنن. ما اینو میدونیم که این قسمت از مغز رو بهش میگن لوب پیشپیشانی یا همون پریفرانتال کورتکس و قسمت جلویی جمجمه قرار داره. وظیفه اصلی این قسمت مغز که ما رو از فامیلامون یعنی شامپانزه ها جدا میکنه اینه که بتونیم خودمون رو در آینده تصور کنیم و بر اساس اون تصور و عواقب تصمیماتی که الان میگیریم رفتار خودمون رو تنظیم کنیم. هدف هم اینه که در درجه اول یک کاری نکنیم که به خود آینده ما ضرر بزنه. بعدش تازه اگر شد کارهایی رو انجام بدیم که به نفعمون باشه. پس چی شد؟ هیچی. تو یه دو ساله مثل یک بچه میمون فقط در انجام کارهای مربوط به زنده موندن مهارت پیدا می‌کنی. و یه خورده هم اگر وقت شد دنبال لذت خودت میری. بدون اینکه توانایی تشخیص اینو داشته باشی که این لذت جویی تو بعضن ممکنه بقایت رو به خطر بندازه. ولی تا اینجا اینش زیاد مهم نیست. چون اگر خوش شانس باشی کسانی رو داری که به جای تو فکر کنن و به نفع تو تصمیم بگیرن. پس تو همچنان به خوردن و پوشک خراب کردن و خوابیدن ادامه میدی. ولی حالا که یه خورده مهارت توی این کارها بیشتر شده و وقت اضافی ممکنه داشته باشی، با مادر و دیگر اعضای خانوادت بازی میکنی و میزان دوست داشتنشون رو میسنجی. به به، تبریک عرض میکنم، ماشالله افتادی توی 3 سالگی. میبینم که یواش یواش داری کلمات و جملات معنیدار از خودت صادر میکنی. آفرین آفرین، اینجوری دیگه راحت تر میتونی به اطرافیانت بفهمونی که تو چی میخوای و نیازها دقیقا چی هستن. غذای جامد هم که دیگه میتونی بخوری و داری با خوراکی های مختلف آشنا میشی و با آزمون و خطا متوجه میشی که کدومشون رو دوست داری و از کدوم ها نفرت داری. دقت کردی از وقتی که زبون باز کردی و توی انجام کارهای اولیه خودت مهارت بیشتری پیدا کردی، دیگه ترجیح میدی وقت آزادت رو با آدم کوچولوهای هم اندازه خودت بگذرونی؟ البته وقت آزاد تو شامل اون وقتهایی میشه که خواب نباشی، گرسنه نباشی و در حال پوشک خراب کردن نباشی. و همچنین اگر نیاز داشته باشی، مادر یا مراقبت کننده اصلیت در دسترس و در خدمتت باشه و به صورت آنکال و گوش به زنگ امر و نهی‌های احتمالی شما را اجابت کنه. حالا که دیگه میتونی راه بری و بگیری و بدوی و لگد بزنی و هول بدی، در اولین فرصت از این توانایی‌هات برای رسیدن به اهدافت استفاده می‌کنی. اسباب بازی که تو بهش چش داشتی و یه بچه دیگه داره باهاش بازی میکنه رو باید چه کار کنی؟ آفرین، یا بهش دستور میدی که بهت بده و تو به هدفت برسی، یا اگر قبول نکرد کتک میزنی، هولش میدی، گازش میگیری، لگد میزنی و ازش میدزدی. هر بچه ای که چیزی داشت که تو دلت اونو میخواد، حالا میخواد خوراکی باشه یا اسباب بازی، این حق توه که ازش بگیریش. چرا؟ چون دلت اون چیز رو میخواد و هیچ کس حق نداره مانع به تحقق پیوستن خواستهات بشه. مادرت دستور تو رو اجرا نمیکنه؟ داد و بیداد کن و اگر تسلیم نشد کتکش بزن. آفرین آفرین، فقط تو مهم هستی. تو به دنیا اومدی که زندگی کنی و زنده بمونی با کسی که تعارف نداری. اینجا شاید لازم باشه که یه قانون رو عرض کنم. قانون شماره 1: خشن‌ترین و بی‌رحم‌ترین انسان‌های روی زمین در هر زمانی کودکان بین 18 تا 36 ماهه هستن. حالا تقریباً 2 تا 3 ساله. فقط چون زورشون به اندازه کافی نیست نمیتونن حمام خون راه بندازن. برای توضیح بیشتر لطفاً اینو همینجا استوب کن و برگرد برو قسمت قبلی رو کامل گوش بده، بعد بیا از همینجا ادامه بده. حالا همزمان با اینکه زبون باز می‌کنی و حرف دیگران رو هم می‌فهمی، متوجه میشی که یه ابزار قوی‌تر از داد و بیداد و زور و خشونت رو برای رسیدن به اهداف و خواسته‌هات در اختیار داری. پس با راهنمایی‌های بزرگترها و مشاهدات میدانی خودت می‌بینی که اگر از زبان برای رسیدن به اهداف خودخواهانه خودت استفاده کنی، خیلی خیلی بیشتر و زودتر به خواسته‌هات می‌رسی. همینطور که بزرگتر می‌شی، اون میل و غریزه توی اجتماع بودن در تو بیشتر نمایان میشه. تا جایی که بازی با همسن و سالانت گاهن از خوردن و خوابیدن واسط مهمتر میشه. یادت میاد شبها که دوست نداشتی بخوابی یا موقع نهار شام که نمیخواستی غذا بخوری به خاطر چی بود؟ اکثر مواقع از خوردن و خوابیدن امتناع میکنی که وقت بیشتری رو بازی کنی. هر بازی که باشه خوبه واسد. فقط مهم اینه که کسانی باشن که باهات بازی کنن. ممکنه اون بازی که مد نظرت بوده نباشه، ولی خب بالاخره بازیه. ممکنه توی اون بازی ضعیف‌تر از بقیه هستی، ولی باز هم هر چی هست بازیه و از بازی نکردن خیلی بهتره. ممکن از بقیه بچه‌ها بهتر یا قوی‌تر باشی، و امکان اینو داشته باشی که تمام اسباب بازی ها و قوانین بازی رو به نفع خودت مصادره کنی. ولی بعد از یکی دو بار امتحان کردن و شاید راهنمایی پدر و مادر متوجه میشی که این زورگویی و مصادره کردن بازی با اینکه شدنیه ولی اصلاً عاقلانه نیست، چون عملاً هیچ کس دیگه حاضر نمیشه باهات بازی کنه و این یعنی سوشال آیسولیشن یا جدا ماندن از اجتماع که بعداً متوجه میشی بهش میگن زندان. بالاترین تنبیهی که برای آدم‌های بد اجتماع تعیین شده که قوانین بازی اجتماعی رو رعایت نمی‌کنن اینه که یه مدت بندازیمشون زندان و روابط اجتماعیشون رو محدود کنیم. اگر توی زندان هم قوانین همون اجتماع کوچیک رو رعایت نکرد، دیگه اون وقت سختگیرانه ترین و بیرحمانه ترین مجازات رو اعمال می‌کنیم. و اون چیزی نیست جز انفرادی. شاید قبلا بهش فکر نکرده بودی یا چیزی در موردش نمیدونی، ولی وقتی یه نفر رو میندازن توی انفرادی معنیش اینه که اون فرد لیاقت نداره آدم باشه و باید به صورت یه ارگانیسم زنده منفرد یه گوشه تک و تنها بمونه. آدمی که توی انفرادی هست به هیچ وجه دیگه خودش رو یه آدم کامل نمیبینه و هر لحظه‌ای که توی انفرادی میگذرونه بهش یادآوری میشه که در حال حاضر آدم حساب نمیشه. اگه خواستی میتونی انفرادی طولانی مدت رو با اعدام مقایسه کنی. در کل اعدام یه اقدام سریعیه که یک انسان رو از هستی ساقط میکنه و تموم میشه. حالا انفرادی یه مجازات طولانیه که در اون ثانیه به ثانیه به اون فرد یادآوری میشه که لیاقت انسان بودن رو نداره و باید از کارهای بد قبلی خودش دست بکشه تا بتونه به انسانیت برگرده. انسان در مجموع به طور خلاصه یه ارگانیسم زنده اجتماعیه. اونقدر اجتماعیه که برای ارتباط برقرار کردن توی اون اجتماع مجبور شده زبان رو به وجود بیاره. خب کجا بودی؟ توی همون دو سه سالگی بودی که با آزمون و خطا و آموزش و تربیت متوجه شدی که اون خشونت و زورگویی که از خودخواهی تو نشأت گرفته بود اصلاً ابزار مؤثر و خوبی برای رسیدن به اهدافت نیست. همینطور که همزمان توانایی‌های زبانیت رشد می‌کنن، به وضوح می‌تونی فرق این دو روش رسیدن به خواسته‌هات رو متوجه بشی. روش غریزی زورگویی و خشونت و انحصار طلبی رو هر دفعه که امتحان میکنی میبینی باعث میشه که تو تنها تر بشی و یک قدم به سلول انفرادی که وحشت بنیادین همه انسان هاست نزدیک تر بشی. در عوض به کمک آموزش پدر مادر میبینی که حرف زدن و منصف بودن با دیگران باعث میشه که همیشه در جمع انسان کوچولوهای اطرافت پذیرفته بشی و هر کدومتون با توجه به تفاوتهایی که در توانایی‌های فردیتون دارین نقش‌های مختلفی در اون بازی‌ها ایفا می‌کنین. ممکنه یه نفر طبیعتاً لیدر باشه یا قوی‌تر یا خوشگل‌تر یا باهوش‌تر و یا حتی همه اینا رو با هم داشته باشه. اگر حس حسادت بهت دست داد، می‌تونی از طرق مختلف اون ضعف طبیعی خودت رو جبران کنی و در رقابت فرصت عرض اندام داشته باشی. ولی اگر با حسادت خالص و بدون در نظر گرفتن واقعیت همیشه سعی در برهم زدن بازی داشته باشی، هم خودت تبدیل میشی به یک موجود تلخ دوست نداشتنی و هم با این رفتار احمقانه دیگه بازی وجود نخواهد داشت و همه از توی جرزن حسود بدشون میاد و ناراضی میشن. پس اگر همه چیز خوب پیش بره و آموزش و تربیت خوبی داشته باشی، متوجه میشی که حسادت و برهم زدن بازی هم راه بسیار احمقانه ایه که نه تنها به خواسته هات نمیرسوند بلکه دیگران هم بی بازی میمونن و مسئول بی بازی بودن اونا تو هستی و مورد نفرتشون قرار میگیری. پس چی شد؟ اگر همه چیز خوب پیش بره و خودت یه ذره شعور داشته باشی و یه خورده هم راهنمایی بشی، میبینی که حسادت نه تنها تو رو به سمت سلول انفرادی سوق میده، بلکه در اون راه مورد نفرت تمام اطرافیان قرار میگیری. این چیزایی که تا الان یاد گرفتی رو توی هر محیطی که باشی به کار میگیری. میخواد محیط مهد کودک باشه یا وسط جمع بچه های فامیل و آشنایان باشه و مخصوصاً بعدن که وارد مدرسه میشی هم همینطوری استدلال میکنی. پس تا الان یاد گرفتی که تا وقتی که یه نوزاد ناتوان و به معنای واقعی کلمه مردنی بودی، تنها راه ارضاء نیازها و تمایلات خودخواهانت این بود که دنیا رو روی سرت بذاری و با گریه و زاری علمشنگه بپا کنی. ولی همزمان با یادگیری زبان و رشد فیزیکی برای اعمال قدرت، دیگه یواش یواش قشقرق بپا کردن رو کنار گذاشتی و با زبون آدمیزاد میگفتی که من فلان چیز یا مامانم رو میخوام و بزرگترها هم برات فراهم میکردن. بعد که شکل یک انسان دوپا رو به خودت گرفتی، دیگه به صورت غریزی وقتش شد که دنبال این باشی که توی اجتماع جایگاه پیدا کنی. اولین جایگاه هم بین اون وروجک‌های دو سه ساله دوروبرت بود. متوجه شدی که توی اون جامعه برای رسیدن به خواسته‌های خودخواهانت استفاده از خشونت میتونه عواقب بدی برای خودت داشته باشه. چون این فقط تو نیستی که میتونی خشن باشی و به قول معروف دست روی دست زیاده. و در ثانی هر جمعی که توش خشونت زیاد باشه و از یه حدی بگذره، موجودیت اون جمع و اجتماع به خطر میافته و مامانای دیگه میان بچه هاشون رو میبرن و اگر خوش شانس باشی مامان خودت هم بارها و بارها از خشن بودن منعت میکنه و دیگه یواش یواش شیرفهم میشی که خشونت مساویه با ناپایداری و جمعی وجود نخواهد داشت که تو بخوای توی اون جمع به خواسته های خودخواهانت برسی. همینطور که بزرگتر میشی و به دوران مدرسه میرسی، مغزت هم بزرگتر میشه. با بزرگتر شدن و پیشرفت مغزت، دیگه یواش یواش میتونی آینده رو تصور کنی و یه مفهومی غیر از زمان حال و الان رو هم بفهمی. حالا هر چقدر اون مفاهیم ابتدایی و ساده باشن، ولی شروع خوبیه. دیگه میتونی تصور کنی که بابا یا مامان که میره بیرون، یه آینده‌ای هست که برگرده. اگر الان حلوول نخوری، میتونی در آینده و بعد از غذای اصلی بخوری. اگر خود الانت از انجام کاری منع بشه، خود آیندت میتونه انجامش بده. اگر یه مارشملوی خوشمزه رو بهت بدن و بهت بگن که مثلا یه مدت باهاش تنهات میذاریم و چند دقیقه بعد بر میگردیم و اگر نخورده باشیش یه مارشملوی دیگه هم بهت جایزه میدیم، دیگه مغز توانایی اینو داره که تمایل الانت برای لنبوندن اون مارشملو رو به تعویق بندازه. چون دیگه میتونی خودت رو در آینده تصور کنی که داری از خوردن دو تا مارشملو لذت میبری. پس لذت و تمایل کم الان رو میتونی فدای لذت بیشتر و تضمین شده آینده کنی. توی داستانهایی که برات تعریف میکنن و اگر خوششانس باشی که پدر مادرت واسط کتاب قصه بخونن، حتما یه ورژنی از داستان مورچه زحمتکش و ملخ بازیگوش توی مغز کوچیکت جا گرفته. کلیات داستان اینه که کل بهار و تابستون که غذا زیاد بود، مورچه مشغول کار کردن و جمع کردن آذوقه بوده و به خواسته های ملخ برای بازی کردن و خوشگذرونی توجهی نمی کرده، تا اینکه برف زمستون از راه میرسه و ملخ به غلط کردن میفته و از مورچه میخواد که از غذاهایی که تابستون جمع کرده بوده بهش بده، ولی مورچه قبول نمیکنه و میگه تقصیر خودت بود که آینده نگری نداشتی. خلاصه اینکه این مفهوم delayed gratification واسمون جا میفته. این به تعویق انداختن خودخواهی الان برای ضمانت آینده‌ای که خود آیندهمون ازش بهره‌مند بشه، تبدیل میشه به معیاری که آیا در آینده موفق به تشکیل زندگی قابل قبولی برای خودت میشی یا نه؟ فکر کنم الان موقع خوبی باشه که قانون دوم رو هم عرض کنم. قانون دوم اینه. طبق مطالعات طولانی مدتی که صورت گرفته، دیگه الان ما میدونیم که کودکانی که توانایی بیشتری در کنترل کردن تمایلات آنی خودشون دارن و بهتر میتونن توی تست های مختلف مثلا جلوی خودشون رو بگیرن و شیرینی نخورن، اون وقت سالها بعد و در بزرگسالی به طور متوسط موفق‌تر از بقیه بودن، تحصیلات بیشتری داشتن، زندگی مشترک موفق‌تری داشتن و میزان درآمد سالیانه بیشتری خواهند داشت. پس کل این مفهوم به تعویق انداختن تمایلات آنی برای اینه که ما بتونیم به خود آیندهمون هم اهمیت بدیم و برای آینده خودمون خودخواهی کنیم. اینکه هر چیزی که الان می‌خوایم رو به صورت بدوی و ساده لوحانه دنبال کنیم و فقط تمرکزمون روی خود الانمون باشه زیاد هوشمندانه نیست. بازم اگر خوش شانس باشی پدر مادر تو رو خودخواه بار میارن. هم خودخواهی برای خود الانت و هم خودخواهی برای خود آیندت. اگر خیلی خوششانس‌تر باشی، جامعه و سیستم آموزشی هم موفق میشه تو رو به یه آدم خودخواه تمام عیار تبدیل کنه که فقط و فقط به خود الان و خود آیندهش فکر میکنه. الان که هنوز بچه‌ای و هدفت فقط بازی با بچه‌های دیگه هست، اگر میتونی با قدرت ذهنی و هوشت فریبکاری کنی و یا با قدرت فیزیکی و خشونت برنده بشی و به صورت غیر منصفانه بازی رو برنده بشی، داری به خود الانت یه پاداش کوچولو میدی. خب، برنده شدی. حالا چی؟ حالا که به زورگویی و فریبکاری شناخته شدی و دیگه هیچ بچه‌ای باهات بازی نمی‌کنه و توی جمعشون پذیرفته نمیشی، می‌خوای چه خاکی به سرت بریزی؟ دوباره باید یادآوری کنم که ما انسان‌ها از بقیه حیوانات اونقدر اجتماعی‌تر هستیم که به خاطر همین با هم بودن همیشگیمون بوده که مجبور شدیم حرف زدن رو تکامل بدیم. حالا دوباره از توی 3-4 ساله میپرسم. وقتی این خودخواهی لحظه‌ای رو بهش بها میدی و با زور یا فریبکاری بازی رو خراب میکنی و برنده میشی، آیا فکر اون خودهای بیچاره آیندت هستی که باید تنها و منزوی بشن و در نهایت نابود بشن؟ پس تویی که باهوش هستی، این خود الانت رو یه خورده محروم میکنی و منصفانه بازی میکنی و سعی میکنی با لیاقت برنده بشی. چرا؟ چون فردا دوباره میتونین با هم بازی کنین و همینطور با کمک این بازی هاتون بزرگ بشین و توی بازی های بزرگسالی هم قوانین بازی رو رعایت کنید که به سمت سلول انفرادی و مرگ نری. حالا ماشاءالله داری بزرگتر میشی و کم و بیش این مفهوم داره واسه جا میفته که خشونت ناشی از خودخواهی کوتاه مدت تضاد کاملی با خودخواهی آیندت داره و عواقب خشونت برای خود آیندت خیلی خیلی سنگین تر از اونه که حالا مثلا یکی دوتا قانون ساده اجتماعی رو رعایت کنی و همه به نسبت راضی باشن. اگه بخوای فقط همون لحظه‌ای خودت رو در نظر بگیری و خشن باشی، اون وقت خود آیندت که درگیر خشونت تصاعدی میشه و خطر آسیب دیدگیش زیاده رو نادیده گرفتی، یا خود آیندت که بر اثر خشونت الانت به خاطر حالا یه توپ یا عروسک در آینده تنها میشه و فردا کسی باهاش بازی نمی‌کنه. اگر بچه باهوشی باشی و تربیتت هم دست آدمای باهوش باشه، حتما اینو باید یاد بگیری که در هر لحظه‌ای فقط یه خود الان داری، ولی در عوض بی نهایت خود آینده داری که باید به فکر اونا هم باشی. خود یک ساعت بعدت، خود بعد از شام که باید راجع به کار بعد الانت به والدین باهوشت جواب پس بده، خود شنبه‌ت که باید بره سر کلاس و اگر درس رو آماده نکرده باشه هم طفلک توبیخ میشه و هم در بین دوستاش تنبل و ولنگار جلوه میکنه. خود سال بعدت که از نظر دروس پایه ضعیف است و حالا غیره. همینطور که بزرگتر میشی، ظرفیت این که خودخواهیت بیشتر بشه و خودهای آینده بیشتری رو پیشبینی و محافظت کنی چند برابر میشه. فقط جدیدن که حرف زدن واسط عادی شده و یکی دو ساعت آینده خودت و شاید خود فردات رو هم میتونی درک کنی، یه چیزی رو کشف کردی که بعضی وقتا ممکنه از خود الانت محافظت کنه. بله، متاسفانه تو الان دروغ رو کشف کردی و تا الان هم یکی دو بار طعم گوارای قصر در رفتن رو چشیدی. کی بوده روی دیوار خط خطی کرده؟ من نبودم، گربه بوده. کی بوده که خامه روی کیک رو خراب کرده و خورده؟ من نخوردم، ولی کیان حواسش نبود دستش خورد، بعد دستش شستم. این دروغ‌های رایج بچگانه که همه بچه‌ها میگن، متاسفانه شروع یک جدال ازلی و ابدی هستن که از اون لحظاتی که اولین دروغ‌ها رو میگیم دیگه تا آخر عمرمون داریم با خودمون میجنگیم. جنگ بر سر چیه؟ این که دروغ نگیم و واقعیت رو هر چقدر هم که سخت باشه انکار نکنیم. حالا کاری ندارم که الان که بچه هستی و تازه شروع به حرف زدن کردی، داری با آزمون و خطا یاد میگیری که ببینی چقدر میشه با حرف زدن و روایت ها واقعیت رو به نفع خود تغییر بدی. این مشکلی نیست، تمرین کن. و باز هم امیدوارم پدر مادر زیرک و باهوشی داشته باشی که هر چه زودتر بهت حالی کنن که دروغگویی و تحریف واقعیت در نهایت جز ضرر و آسیب به خودت هیچ دستاوردی واسط نخواهد داشت. بازم میگم، اگر خوششانس باشی و پدر مادر و اطرافیان و فرهنگ و سیستم آموزشی مناسبی داشته باشی، زودتر متوجه این حقیقت میشی که ریشه تمام پلیدی ها و اشتباهات بزرگ همین دروغگویی و تحریف واقعیته. حالا بازم اگر به هر دلیلی در محیط دروغ پرور و دشمن حقیقت بزرگ شده باشی، باز هم از هر لحظه‌ای که خودت متوجه شدی که دروغگویی بده و باید از واقعیت دفاع کرد، دیگه دقیقاً از اون لحظه به بعد مسئولیت تمام دروغ‌های آیندت به عهده شخص خودته. دقیقاً از همون لحظه‌ای که متوجه شدی که واقعیت ثابت هست و انسان‌ها با زبان و روایت هاشون میتونن واقعیت رو به ظاهر موقتاً تحریف کنن، دیگه از اون لحظه به بعد مسئولیت تمام خیانت هایی که با دروغ گفتن به خودهای آیندت روا میداری به عهده خودته. ولی الان که هنوز بچه ای، فکر میکنی چون هنوز بچه ای نمیتونی دروغی سرهم کنی که اونقدر پیچیده و حساب شده باشه که خود الانت و تمام خودهای آیندت رو کیفور رو راضی کنه. احتمالا فکر میکنی مهارت دروغگویی پایینه که اینطوری دروغ گفتن به ضررت تمام میشه و اگر خوب تمرین کنی دیگه با دروغ گفتن میتونی زندگی کنی. عیب نداره، چون بچه هستی واسه این قسمت اجازه میدیم این تفکرات اشتباه رو داشته باشی. ولی مطمئن باش قسمت‌های بعدی میایم سراغ این بحث و دیگه اون موقعه که اجازه نداری با دروغ گفتن به خودت خیانت کنی. خب دیگه، دوران ابتدایی مدرسه هم که فقط تمرین اینه که مورد به مورد با آزمون و خطا بفهمی که کدوم نوع از خودخواهی اولویت داره واسط، خودخواهی آنی و لحظه‌ایت یا خودخواهی آیندت. تمام سالهای کودکی تو صرف این میشه که یاد بگیری چطور از خودهای بیشتری در آیندت محافظت کنی. اصلا همین مدرسه‌ای که با سختی و مصیبت واسش از خواب بیدار میشی، یه خودخواهیه که پدر و مادرت چون میدونن اگر بی سواد بمونی در آینده زندگی خودت سخت میشه، به جای تو تصمیم گرفتن که باید مدرسه بری. این مدرسه رفتن و درس خوندن و یادگیری یه پدیده مدرنه و چون پدیده مدرن و جدیدی هست هنوز کسی به دنیا نیومده که همون 7-8 سالگی خودخواهیش به اون درجه برسه که خودش تشخیص بده و صلاح بدونه که باید باسواد بشه. پس پدر مادرهای نرمال و عاقل اولین چیزی که توی این دنیای مدرن برای بچه‌شون میخوان فراهم کنن علم و آگاهی نسبت به همین دنیاست. چون دیگه این زندگی و دنیا اونقدر پیچیده شده که بدون سواد و آگاهی خیلی زندگی سخت و حتی ناممکن میشه. زندگی دیگه به دامداری و کشاورزی خلاصه نشده که یه نفر بتونه بدون داشتن علم و سواد از پسش بر بیاد. زندگی به مراتب راحت تر از قبل شده. ولی به بهای این که باید از یه سری قوانین پایه‌ای دنیا سر در بیاری. و اون قوانین پایه‌ای دنیا رو بهش میگن علم. دیگه این که حالا توی خونه درست میدن، یا مدرسه دولتی میری یا خصوصی فرق آنچنانی نداره. علم علمه. ولی در عوض این که یاد بگیری چطور از خودهای متعدد آینده خودت مواظبت کنی و توی اجتماع بتونی جایگاهی داشته باشی اون دیگه تمرین و ممارست و دقت زیادی میخواد. اگر خوششانس بودی و هستی و توی یه جامعه فرد محور پرورش یافتی احتمالاً توی دوران نوجوانی و بعد از اون هم کمتر با مفهوم زندگی مشکل خواهی داشت. ولی اگر گلاب بروت توی یه فرهنگ و جامعه گروه محور تربیت و شستشوی مغزی داده شدی، اون وقته که دردسر بیشتری خواهی داشت که واقعیت و دنیای مدرن رو اونجوری که هست بپذیری. چه بین همسالان فامیل، چه توی مهد و چه بین همکلاسی ها و هممدرسه ای هات، هر چه زودتر یاد بگیری که منافع کوتاه مدت و بلند مدت خودت رو بالانس کنی، اون وقته که میتونی توی بازی زندگی جایگاه متناسب خودت رو پیدا کنی. اگر تو واقعا یک خودخواه اصیل و دلسوز خودت باشی و خودت رو دوست داشته باشی، اون وقت مسلماً برای گرفتن پاداش و تشویق آینده و اجتناب از توبیخ و تنبیه آینده خودت میشینی مثل بچه آدم اولویت اولت رو میذاری روی این که خوب غذا بخوری که مخصوصاً توی این دوران حساس رشد خودهای آیندت کم نیارن و الان هم بتونی شاد باشی و انرژی داشته باشی که بازی کنی و به همین ترتیب خوب میخوابی، به بهداشت خودت اهمیت میدی، درس میخونی و تکالیفت رو انجام میدی که یه بالانسی بین سود بردن خود الانت باشه و هم خودهای آیندت. اگر کسی داره بهت میگه باید درس بخونی که رئیس طایفه از تو خوشحال بشه یا پدر و مادرت راضی بشن یا با 20 گرفتن توی درس ریاضی دوم دبستان باعث افتخار جامعه بشی یا محلتون رو سرفراز کنی، بدون که این همون فرهنگ گروه محوره که داره حرف میزنه و این حرفهای مفتی که میزنه دیر یا زود واسط بیمعنی میشن و باعث میشن به پوچی برسی. به مزخرفات این قوم نادان اهمیت نده و فقط برای خود الانت و خودهای آیندت تصمیم بگیر و تلاش کن. اگر شنیدی که بهت میگن باید برای احترام به جمع قانون بازی حیات مدرسه رو رعایت کنی، بدون که ایدئولوژی و طایفه گرایی داره حرف میزنه. اینا رو نادیده بگیر و فقط به خاطر اینکه برای خودت ارزش و احترام و اهمیت قائل هستی و میخوایی که بازیهای آینده هم برگزار بشن و تو هم توشون شرکت کنی، قوانین بازی رو رعایت کن. فقط در اون صورت هست که اگر ببینی یه نفر دیگه قوانین رو رعایت نمی کنه زیر بار نمیری. اگر اکثریت جمع همدستی کنن و قوانین بازی رو رعایت نکنن، آیا اون وقتم اون احمقی که بهت گفته به احترام جمع قانون رو رعایت کن حرفی برای گفتن داره؟ نه خیر عزیز، شما فعلا تا اوایل نوجوانی با همین فرمون که بهت گفتم برو جلو. تا ایشالا قسمت بعد بریم سراغ دوران تاریک و سیاه نوجوانی. خب خسته نباشی، واقعا توی این چند دقیقه به دنیا اومدی و تخت گاز تا نوجوانی با همین معیار خودخواهی محض جلو اومد. حتما سابسکرایب کن و هفته آینده منتظر باش که با همین خودخواهی میخواییم دوران عجیب و جالب نوجوانی رو طی کنیم. تا اون موقع هم اگر سوالی یا مخالفتی نسبت به هر کدوم از استدلال‌های این قسمت داشتی، به راحتی از طریق دایرکت اینستاگرام و توییتر و ایمیلی که توی قسمت توضیحات هر قسمت میذارم با هم در میون بذار. و یا حتی از اون بهتر اینه که توی هر اپلیکیشنی که داری گوش میدی، توی قسمت کامنت ها هر چی دلت خواست میتونی بگی. قول میدم که در خدمت باشم و تا حد ممکن پاسخگو باشم. اصلا به طور کلی پادکست خوبیش همینه که شما مستقیما میتونی نظرتون رو راجع به هر قسمت بیان کنی. از همتون سپاسگزارم که لطف میکنید و با معرفی این پادکست به دوستان و اطرافیانتون واقعا باعث دلگرمی و ثبات قدم بیشتر بنده میشین. این قسمت هم موقعی داره منتشر میشه که تعداد دانلودهای این پادکست توی همین مدت کوتاهی که شروع کردم از مرز 10,000 تا عبور کرده. دوستتون دارم، دانشجو و دیرباور بمونید. به نظر من بذار دنیا بره به جهنم، ولی من همیشه باید چایم رو بنوشم. فیودور داستایوفسکی. سپاس که همراهی کردی.